أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوغ المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. چون سوره مبارک مریم در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی اصول دین بود و توحید و وحی و نبوت و معاد جزء مهمترین مسائل اون روز بود، ذات اقدس اله این اصول را با بیانهای گوناگون ارائه میکند، گاهی از راه علل، گاهی از راه علائم، گاهی از راه اهداف تشریح میکند. جریان بت‌پرستی را هم از راه برهان محال میداند و هم از در وجدان کار لغو میداند. از در برهان مستحیل است، در اینکه یه موجود ممکن حافظ هستی خود نیست، چه رسد به اینکه مشکل دیگری را حل کند. از در لغو بودن می‌فرماید شما اگر این بت‌ها صنم و وثن رو تکریم می‌کنید باید برای فایده ای باشد. اینا اتخذوا آلهه را من دون رحمان لیکون از تا اینکه وسیله عزت اینها باشد. گاهی تعبیر میکنند من که هؤلاء شفعاء عند الله، گاهی تعبیر میکنند و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، و منظور اونها از این تقرب تقرب دنیایی است زیرا به آخرت معتقد نیستند. مقصود اونها از شفاعت، شفاعت در دنیا رو مسائل رفاهی است، برای اینکه به بهشت و جهنم و قیامت معتقد نیستند. اینا میگن انسان با مردن میپوسد و خبری نیست. اعزا زرن نافل عرضه اینا لمبوسون. پس منظورشون از شفاعت مسائل دنیاست، منظورشون از تقرب مسائل دنیاست، منظورشون از این عزت عزت دنیاست. اونگاه ذات اقدس اله تحریف میکند که همه امور به دست خالق اونهاست، از غیر خدا کاری ساخته نیست. در طی این یک صفحه 8 بار نام مبارک الرحمن را میبرد، چون اینها به الرحمن معتقد بودند، چون که به الله هم معتقد بودند اما در ربوبیت شک داشتند. سر این که در یک صفحه 8 بار کلمه نورانی الرحمن را به کار میبرد برای اینکه اینا رو متوجه کند کار به دست الرحمن است و لا غیر. و این حرفایی که شما میزنید، این شیطان آمده در شما اثر گذاشته، این کلب معلم شما رو گاز گرفته، ناله اتون بلند شد. اگر کسی میگه آخ، معلوم میشه سگ او رو گاز گرفته. و بود این حرفی که اینها میزنن یا فحشی که اینها میدن، معلوم شه کسی اینها رو گزیده. این که حرف عالمانه نیست، محققانه نیست، یه حرف خلاف است، یه بدگویی است، یه زشتگویی است، یه حرفی است که عد است، قول منکر است، معلوم میشه کسی اینا رو گاز گرفته. این همون کلب معلم است. خب علم تر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین عزا، مار گزیده چجور میپیچد یا سگ گزیده چگونه ناله میزند. یه انسان سگ شناس میفهمه این شخص رو سگ هار گزیده و او تو نمیبینی اینا چجور داد میکشن، چجور عربده میکشن، اینا چی دارن میگن، همه که این حرفا رو نمیشناسن که. علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، این تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت هست هم در بخش اثبات است هم در بخش نفی. یه وقتی میگن اکرم زیدن، سوال میکنن چرا، میگن لعنه عالمون. اما یه وقتی میگن اکرم العالم، دیگه سوال ندارد. یه وقتی میگن اهن زیدن، جای سوال است که چرا اهانت بشود. گاهی گفته میشود اهن ظالم، خب دیگه سوال ندارد. این که میفرماید علل کافرین، دیگه سوال ندارد. هم علتش ذکر میشود، هم از مشرک و غیر مشرک است، لذا به ضمیر اکتفا نکرده. در سوره مبارکه اعراف که دعای قبلا بهش اشاره شد ناظر همین، در سوره مبارکه اعراف آیه 27 و آیه 30 ناظر به همین است که ما شیاطین را اولیای اینها قرار دادیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد. اینا که قبلا ایمان نیاوردن، الان مؤمن نیستن، آینده هم ایمان ندارن، اینا تحت ولایت شیطان هستند، بلکه انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء. به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبتیان، ما بین شیاطین و بین این کفار حجاب را برداشتیم، مانع را برداشتیم، این سگ بسیده را باز کردیم. خب این به سراغ اونها میره دیگه. ما که سگ رو فرستادیم، این کلب معلم، ما ابتداعا کسی رو آسیب نمی رسانیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، نه للذین لم یؤمنون، للذین لا یؤمنون. این فعل مضارع است و دیار دور استمرار دارد و اصلا ایمان نمی آرد. چون که آیه 30 همون سوره مبارک اعراف هم این بود که انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، در سوره مبارکه ابراهیم که بحثش قبلا گذشت، ان در احتجاج یوم القیامه وقتی اینا از شیاطین کمک میخواهند، شیطان میگه که ما انا و مصطفی و ما انتم و مصطفی، نه من مشکل شما رو حل میکنم، نه شما مشکل من رو حل میکنید، نه من صریح شمایم، نه شما صریح منید. لا تلومونی لومو انفسکم، من که شما رو نخواستم، فقط دعوت نامه نوشتم، میخواستید نیایید. انبیا دعوت نوشتن، اولیا دعوت نامه نوشتن، فطرت دعوت نامه نوشته، عقل دعوت نامه نوشته، میخواستید اون طرف برید. لا تلومونی و لومو انفسکم. در اونجا ذات عبدالله داوری میکند که هیچ شی ولایتی شیطان بر کسی ندارد الا بر کسانی که او را ولی خود قرار دادن. همین اینا اول تولی کردن، رفتن در حوزه شیطنت، او رو به عنوان والی پذیرفتن، بعد از این به بعد شیطان سرپرست اونها شد. اینجا هم در آیه 30 سوره مبارکه اعراف می‌فرماید ببین که انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، ما گفتیم الله و علیکم و رسوله و کذا و کذا، گفتیم اطیع الله و رسول و اولی الامر، همین ها رو گفتیم. اینا در بین همه این اولیای الهی اینا رو رها کردن، نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، آمدن تحت ولایت شیطان. پس اگر در آیه 27 سوره اعراف بود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، به استناد همون آیه 30 همون سوره اعراف که انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، این جعل پاداشی و کیفری است در حقیقت، نه جعل ابتدایی. ابتداعا ذات اقدس اله شیطان را ولی هیچ کس قرار نمیده، شیطان هیچ حقی ندارد، فقط وسوسه کرده. خب در اینجا فرمود به اینکه اینا به سوی اختیار خودشون به طرف شیطان رفتن. شما حالا خیلی عجله نکن، برای که نه چند روزی هستن اتمام حجت بشه، به اهله که من حلکن بگینه بشه، بعد ما اینها رو میگیریم. فلا تعدل علیهم انما نعد لهم مدا عدا، ما این روز شمار داریم، نفس شمار داریم، همه اینها رو بررسی میکنیم، وقتی به پایان رسید خب اینها رو میگیریم. در پایان سوره مبارکه فاطر اونجا میفرماد به این که ما لا تستعجل لهم، در بخشای دیگر فرمود فلا تستعجل لهم، عجله نکن، ما اینها رو خواهیم در فرصت مناسب. در پایان سوره مبارکه احقاف آیه 35 این است: فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. چه عجله ای؟ بالاخره اینا چند روزی، حالا 80 سال یا 100 سال، این 80 سال یا 100 سال نسبت به صحنه قیامت که حلقه فی فلات است. ولا تستعجل لهم کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعه من نهار. مثل که یه لحظه این در دنیا بودن، 80 سال یا 100 سال نسبت به اون ابدی که در صحنه قیامت میبینن بیش از یک لحظه نیست. لذا فرمود به این که عجله نکن، اینا فرصتشون فرا میرسد و حجت هم بر الهی تراست. حقیقت است، حقیقت دیگه. این کیفر است، این سگ رو به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، این سگ در بند رو زنجیرش گرفته رها کرده و این هم میره اون رو میگیره، اون هم میگیره، چجور میگیره؟ اون رو مجبوره و کفر نمی کنه، هی میشورونه، هی وسوسه میکنه، بانک راه توبه بازه. این شخص تا آخرین لحظه اگر یک گناهی کرده باشه مدتی هم بهش مهلت میدن، نمینویسن که توبه کنه، تا آخرین لحظه رحمت الهی بیش از قدر اوست نسبت به هر کافر، نسبت به هر مشرک، تا آخرین لحظه راه توبه باز. او مختارن عالمن آمدن بیراه میرود. این بعث دیگه، نه بعث است به طرف او، منطقه وسوسهش بیشتر میکنه. این که میره اونجا به اذن خدا میره، وسوسهش بیشتر میکنه. برای دیگران یه بار دعوت نمیرسه، برای او دو بار، سه بار، چهار بار پشت سر هم وسوسه میکنه. همین این چنین نیست که بیش از وسوسه کار دیگه داشته باشه. برای ده در جنگ، چون جهاد اوسط یا اکبر دیگه، در جنگ یه تیر رها میکنه، اونم تیر رها میکنن، این جنگ خاتمه پیدا میکنه. اما این مرتب تیر اندازی میکنه. این که در جریان نزلت و سهمان من سهام ابلیس که وارد شده، این دیگه تمثیل است، دیگه تعیین نیست. این چی نیست که نگاه در بین گناه ها فقط نگاه به نامحرم تیر شیطان باشه، هر گناهی بالاخره تیره. جهاد معنیش تیراندازی دیگه. حضرت فرمود ان نظرتو سهمون من سهام ابلیس. خب معاصی دیگر هم همینطوره، یه وقت یه تیر میزنه، یه وقت ده تیر میزنه. نسبت به افراد عادی یه تیر میزنه، اونم خودشو در سنگر، در حسن الهی که توحید، کلمت لا اله الا الله، حسنی، حسن هست، توحید هست، میره تو قلعه، دژ الهی، دژوان هم خداست، محفوظ میمونه. دیگه وقتی تو قلعه رفت تیر نمیخوره. ارسال خداوند دیگه، بعث کرده دیگه، فهمو برو. یه درود میبند به خدای شیطان، ذات اقدس اله میبنده، میگه حق نداری نسبت به اونا وسوسه کنه، الا عبادی مرون مخلصی. اینا متحره، اینا راحت راحت زندگی میکنه، وسوسه ندارن. یه عده وسوسه دارن کم، ماهیت وسوسه دارن زیاد. اینا که وسوسه دارن زیاد در از اینکه شیطان به خدا فرست، منتها فرمود اونا قبول کردن ما امضا کردیم. این آیه 30 سوره مبارکه اعراف مبینه دیگه، فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این للذین لا یؤمنون تعلیق حکم بر وقت مشعر به علیت. تبیین آیه 27 سوره اعراف را آیه 30 به عهده دارد، فرمود انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اینا سگباز شدن، ما که اینا رو به سگبازی دعوت نکردیم. حالا که سگباز شدن بازی با سگ خطر کرده، خب گاز میگیره دیگه. این چلی نیست که تربیت شده باشه که. این وسوسش دو بار بود، حالا شده 10 بار. قلعه هم کنارشه، درش هم بازه. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، دو تا قلعه است، منم قلعه بانم. دو تا دژ است، منم دژبانم. درم بازه، کنار دستشه، میگن بیا نمیاد. خب اگر دژبان میگه بیا و نمیاد، تو بیرون هست، خب تیر میخوره دیگه. این معنای ارسال. برهانش هم آیه 30 همون سوره مبارکه اعراف بود، بود انهم اتخذوا شیاطین اولیاء، ما که ابتداعا کسی رو به سگبازی دعوت نکردیم. خب حدا، یعنی ما برای اینها یه مدتی قرار دادیم برای هر کسی، بله همون منطقه منطقه یه عده پر برکت هم، یه عده نعمت هست، یه عده نعمت، یه عده عمرشون اونقدر منشأ برکت هست که ذات اقدس اله به این عمر سوگند یاد میکند لعمروکه، عمر همون عمره، منطقه چون در قسم زیاد به کار برده میشود به ذم سنگین است تبدیل به فتح شد لعمروکه انهم لفی سکرتهم یعمهون. خود وجود مبارک سید شهدای سلام الله علیه هم در بین را فرمود لعمری، قسم به جان خودم، این جان جای قسم خوردنه. بیان لطیفی سید الاستاد مرحوم علامه دارد که قسم های الهی به بیان است نه در قبال بیانه. معمولا در محاکم بیانه داریم و یمین، یمین در مقابل بیانه است، اون کسی که شاهد ندارد سوگند یاد میکند، اما قسم خدا به شاهد است. مثل اینکه کسی بگوید الان روز است، بعد بگوید قسم به این آفتاب الان روزه، این به دلیل قسم خورده نه به بیگانه. همه یعنی همه قسم های الهی به بیانه است نه در قبال بیانه. اینجا هم سوگند یاد کرده، عمر یعنی این، یه وقت منشأ برکت، یه وقتی هم بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در عرض بونه خدایا مادامی که عمر من در خدمت توست نگه بدار، اما مادامی که مرتع شیطنت شیطان است زود بگیر، خب هرچه دورتر برم راحتتر میشم. اینها برای همه خدای عمر مشخص کرده است که کل نفس ذائقه الموت هست، لکل انسان اجل هست، اذا جاء اجلهم. اما بعضی منشأ برکتن، بعضی منشأ نعمت، ما همه رو میشمولیم، منتها یه عده خیر و رحمتشون افزوده میشه، یه عده خیال میکنن بعد از مرگ خبر این نیست، بذار این چند روز نفس بکشن بعد ما اینها رو میگیریم. یوم نحشر المتقین للرحمن وفدا، این روایات فراوانی فریقه نقل کردن که در باره اولیا هست امیر سلام الله علیه هست، اون نسوق المجرمین در باره اعدای هست امیر هست. این تنها مربوطی به روایات ما شیعه نیست، مربوطی به در تفسیر شیخ کنز الدقایق و سایر روایات میبینی و بخشی از این روایات رو هم دیگران هم نقل کردن، یعنی مفسران اهل سنت هم نقل کردن. یوم نحشر المتقین للرحمن وفدا، اینا با جلال شکوه و با موکب همایونی میرن که بحثش قبلا گذشت، و نسوق المجرمین الى جهنم بردا. این تعبیری که از جناب فخر رازی نقل شد که این سوق به معنای هی کردن از پشت سینه بدرقه، همونطوری که انعام را از پشت سر هی میکنن، کفار را از پشت سر به جهنم هی میکنن، مسبوق به تعبیر لطیف جناب زمخشری در کشاف است. زمخشری اول گفته، بعد فخر رازی گفته، اگر در دنیا ذات اقدس الهی اکبر و انعام دانش، این هم الا کل انعام بل هم از دلو سبیلا، خب در آخرت انعام رو که بدرقه نمی کنن که، انعام هی می کنن دیگه، این سوق همون طور است. و نسوق المجرمینه را جهنم بردا. بعد فرمود به اینکه شما به دنبال چی میگردید؟ این آلهه رو میپرستید که بگید ما نعبد هم الا روی غربونا یا هاولا شفعانا. کسی حق شفاعت ندارد مگر اینکه عهدی عند الله عقد کرده باشد، که بنابر برخی از تعبیرها این من مستثنای منقطع است. به جناب زمخشری احتمال بدلیت اینها را داده. بالاخره شفاعت در قیامت حق است، منتها هم شافع باید معزوم باشد، منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، هم مشفوع له باید مرتزل مذهب باشد که لا یشفعون الا لمن ارتضا. و اینا نه شافع نه مشفوع، مشفوع له لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. این یک. بعد فرمود همین مشرکان حجاز و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. این از آیه سوره مبارکه، همین سوره مبارکه مریم آیه 75، فلیمدد له الرحمن مدا. یک. آیه 76، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. دو. آیه 87، امت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. و آیه 88، و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. آیه 91، ان دعوا بالرحمن ولدا. آیه 92، ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا. آیه 93، الا آتی الرحمن عبدا. در این یه صفحه 8 بار نام نورانی الرحمن آمده تا توحید تبیین کند. اونا الرحمن و الله بر اونا شناخته شده بود. قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. خب و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. بفرمایید این معنا یا محال است که صدور ندارد، محال ذاتی است، یا لغو است که صدورش از خدای سبحان محال است. اگه منظور زاد و ولد است، او که لم برای او ولد نیست، برای اینکه لم یکن له صاحبه ولم یتخذ ولدا، اون که مستحیل است. اگر منظور تبلی و فرزند خوندن است، این لغو است. یعنی خدا برای چی فرض کسی رو به عنوان فرزند بگیره؟ این کل من فی السماوات و الارض الا الرحمن عبدا. همه عرش تا فرش برده اویان، مطیع اویان. او برای چی کسی رو تبنی بکنه؟ چه مشکلی از او ساخته است؟ اون کسی که تبنی شده مثل دیگران برده اوست. هر کاری رو ذات اقدس الهی بخواد انجام بدهد با اراده انجام میدهد. پس یکی مستحیل است به ضروره، یکی هم لغو است محال است صدورش ان الله به ضروره. فقالوا اتخذ الرحمن ولدا. گاهی التفات برای این است که تقبیح علنی باشه، گاهی التفات از غیبت به حضور است برای اینکه اون تشر زدن علنی باشه، گاهی التفات از حضور به غیبت است برای اینکه بگه اینها لایق خطاب نیستن که من به اینها خطاب بکنم بگم حرف بدی زدی. اینجا از مواردی است که التفات از غیبت به حضوره. همه این موارد قالو اتخذو امثال ذالک است. در این فرمود به قالو اتخذ الرحمن وردا. بعد التفات فرموده از غیبت به خطاب، فرمود لقد جئتم شیئا ادا، شیء منکر زشت عظیمی انجام دادی. این قسمت رو عنایت کنید. ذات اقدس اله هم در عظمت توحید سخن گفته، هم در عظمت امانت الهی سخن گفته، هم در باره عظمت قرآن کریم و هم در باره وحی که خود به قرآن کریم برمیگرده. اما این چند تعبیر یکسان نیست. گاهی می‌فرماید به این که اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم، کوه سردرد می‌گرفت، چون مطلب عمیق را یا خیلی ها نمی‌فهمند یا اگر می‌فهمند اونقدر باید با مغزشون فشار بیارن که سردرد می‌گرن. این سردرد رو میگن صداق. صداق تصدع یعنی شکاف. گویا مغزش دیگه متلاشی شده، فروپاشی شده، شکاف برداشت. سردرد رو که صداق میگن رو این جهته. فبود ما اگر این کوه را میخواستیم، این قرآن را میخواستیم به کوه بفهمونیم، کوه سردرد میگره. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدقا. سردرد میگیره، صدا میگیره، مغزش میترکید، نمیتونه بکشه. این یه مرحله. در بخش پایانی سوره مبارک اعضا فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنا واشفقن منها. ابای اینها ابای اشفاقی است، نه ابای استکباری. این آسمان و زمین ابا کردن، اما عرض کردن ما نمیتونیم، مقدورمون نیست، خدا هم بخشید. اما ابای شیطنت شیطان ابای استکباری است که ابا و استکبر و کان من الکافرین. اگر ابا استکباری باشه قابل بخشش نیست. اگر ابا اشفاقی باشه عذرخواهی بشه خدایا ما مقدورمون نیست، مورد ترحم است. فابین ان یحملنها و اشفقن منها. اما در همین حد که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين، با یه فعل عذر همه را خواست. مرحله بالاتر آن است که در سوره مبارکه شورا می‌فرماید این وحی که از بالا نزول می‌کند و از این سلسله آسمان‌ها پایین می‌آید، مثل اینکه این آسمان‌ها دارن ترک برمی‌دارند. فرشته ها هم از عظمت وحی متأثرند. در سوره مبارکه شورا آیه 5 این است که آیه دومش هست کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بعد وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. ما این قرآن را که از بالا میفرستیم این مراحل را باید طی کند، گویا آسمان ها دارن میترکن. این عظمت وحی میرسه. در مهمتر از همه همین جریان توحید است. در جریان توحید از آسمان ها سخن گفته، از زمین سخن گفته، از کوه سخن گفته با سه فعل. در باره آسمان ها یه جور، در باره زمین یه جور، در باره کوه ها یه جور. فرمود به این که این حرف هایی که اینا زدن تکاد و سماواتو یتفطرن منه یک و تنشق الارض دو و تخر الجبال حدا این سه همه دارن میترکن. این چه حربی میزنی؟ کل این مجموعه به دست اوست. ان الله سبحانه و تعالی یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ما یمسکهما احد الا امسکهما من احد بعده. این مضمون آیه سوره مبارکه فاطر است. فرمود که کل این مجموعه را ذات اقدس اله دارد اداره می کند و این مجموعه اگر مورد عنایت الهی است و کل این مجموعه را خدای سبحان آیه 41 سوره بارک فاطر است که ان الله یمسک السماوات والارض جاذبه را که خلق کرده. فرمود ما یه مشت دود را به صورت شمس و قمر در آوردیم و راه شیری درست کردیم و میلیون ها ستاره درست کردیم. برای شما خیلی عزیزه این شمس و قمر که همیشه شمس و قمر نبود. ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواه كذا و كذا و كذا. اینه که یه مشت دود رو آفتاب درست کرده، یه مشت دود رو ماه درست کرده، یه مشت دود راه شیری کرده، بساط همه رو برمی‌چره. فرمود به این که ما همه اینا رو لوله میکنیم یوم نقد سماهی که تایی سگره للکتب یا ایده شمسو که برد ایده نجومون که درد این چلی نیست که حالا شمس برای شما خیلی شفاف و روشن است پیش ما مثلا اول حرمه داشته باشه بعد بشه استدلال کرده که در بحث فردوز یا بحث دیروز به همین نکته اشاره شده وجود مبارک زینب کبرا سلام الله که ولایت هم به همین برمیگرده دیگه خب اگر چنونچه خدای سبحان به اینها میفرماد به اینکه آسمان داره میترکه و اینکه آسمان مسبح حقه میدونه زمامش به دست کیه زمین مسبح حقه میدونه به دستش کیه کوها مسبح حقه میدونن به دستش کیه شما این حرفا رو کل این مجموعه رو دادید به شرط چوب و سنگ بگید اینا رو اینا دارن تدبیر میکنن این چه حرف میدنید شما تکاد و سماواتو یتفترن من فوقهنم یتفترن من هو و تنشق الارض و تخر الجبال حتی ان دعو للرحمن ولدا کاریست که نظام بر نمیتاقد جرفی میزنید به ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا چه بگویید وجود باه که مسیح فرزند خداست چه بگویید عزیر فرزند خداست چه بگویید ملائکه فرزند خداست که خرقو له بنین و بنات که در بحثی دیروز از سوره مبارکه انعام اشاره شد آیه 100 سوره مبارکه انعام بود و جعلوا له شرکاء الجنه این جعل چون دو تا مفعول میگیره مفعول اول شرکا و مفعول دومش جن یا جن را مفعول اول شرکا مفعول دوم جن را شریک خدا قرار دادن در حالی که به خلق هم و خرقوا له بنین و بناتین خرق کردن جعل کردن تهمت زدن بعضی از بزرگان اهل معرفت که در نوبت‌های قبل اشاره شد می‌فرمودند به این که خدا می‌فرماید ان الشرك لظلم عظیم این ظلم به الله نیست ظلم به الله معنی ندارد که این ظلم به این آلهه است اگر سنگ را اگر چوب را اگر فرشتگان را اگر قدیسین بشر را اگر ستاره و شمس و قمر را که گروهی تقسیم میکردن اونها را آلهه دانستن اینا در قیامت به خدا عرض میکنن خدا یا سنگین تری تهمت را اینا به ما زدن ما که برده توییم ما را گفتن شریک تو ظلم اگر شرک ظلم است داره که ظلم است به این سنم و وثن اینا در قیامت به خدا عرض میکنن خدا یا اینا ما را متهم کردن ما که بنده تو بودیم به بنده توییم اینا به ما گفتن اینا در باره ما این تهمت روا داشتن گفتن اینا شرکای خدا هستن وگرنه ظلم و الله فرض ندارد که این شرک لظلم عظیم که میگن عظمت ظلم در یه وقتی کسی رو میکشه یا مالش رو میگیره این یه حرف است یه وقتی هست میگن تو شریک خدایی از این تهمت بالاتر نیست این شرک لظلم عظیم لذا در آیه 100 سوره مبارکه انعام فرمود و خرق له بنین و بناتن بغیر علمن سبحانه و تعالی اما یصفون بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بكل شیء علیم اگر ولد فیزیکی میگی که مستحیل است ذاتا ولد معنی تبنی و اتخاذ ولد و تشریفی میگی اینم محال است برای اینکه کسی تبنی میکند که مشکلش با اون تبنی حل کنه در حالی که این کل من فی السماوات و الارض الا الرحمن عبدا از این جهت فرمود به این که این مستحیل است این کل من فی السماوات و الارض الا الرحمن عبدا اما بخش دیگر رو قبل از این که میفرماد به این که اینها یه همچه صدایی تو عالم هست خب یه همچه صدایی هست که این صدا این جهان لرزه که در آغاز سوره مبارکه هج دارد این زلزلت از ساعت شیء عظیم سخن از زمین لرزه که نیست سخن از جهان لرزه است آسمان میلرزه، زمین میلرزه، شمس و قمر میلرزه. این زلزلت ساعت شیئون عظیم، این تهمت هم زلزلت العالم است. بعد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود این که یه همچی صدایی تو عالم پیدا شده که کل این آسمان و زمین دارن متلاشی میشن، اینا از بس کرن این صدا رو نمیشنون، فقط تو میشنوی. یک مطلب این است که این تهمت خیلی سنگینه. دوم این که این صدا خیلی پرخروش است، عالم خراش است، نگوش خراش. سوم اینه که تو میشنوی. چهارم اینه که اینا کرن این صدا رو نمیشنون. یه تهمتی که ممکن است آسمان فرو بریزه، زمین فرو بریزه، اگر این حق باشه همه فرو میریزن دیگر. برابر آیه 41 که سوره مبارکه فاطر که ان الله یمسک السماوات والارض، کی این کرات نگه میداره؟ شما یه جاذبه رو که خلق کرده، جاذبه رو که نگه میداره، این رو دست خودش، دو دست بی دستی خودش نگه داشته که هیچ کدام نباید سر جا خودشون تکم بخورن، سر جاشون. لشمسوین بقیل ها هم تدرک القمر وللیلو سابق النهار کلهم فی فلک یسبحون. او بزرگتره ولی باید مواظب باشه یک قدم جلو نره، این هم کوچکتره یک قدم عقب نره. نه او باید جلو بره، نه این باید جلو بره، هر کدوم سر جا خودشون باید باشه. حالا قبل از این که کل عالم، چون اذا شمس کورت هست، اذا نجوم کدرت هست، یوم نفس سماء که تی سجل کتب هست، کل عالم به هم بخوره دیگه. سجل یعنی تومار، این کاغذ که باز است بهش نمیگن تومار، یا این پارچه که باز است بهش نمیگن تومار. وقتی این رو لوله کردن که کاملا لوله شد، این رو بهش میگن تومار. این کاغذ لوله شده رو بهش میگن تومار. میفرماد به این که ما بساط عالم این تو جمع میکنیم، یوم نطو سماعه که تی سجل، سجل این تومار، که تی سجل للکتب، تمام نوشته های این کاغذ الان لوله شده است، بساطش جمع میکنیم. و الارض قبضت و یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. خب این درجه جهان دیگه. اگر زمان کل شمس و قمر و اینها لرزی، به تبع اینها زمان هم لرزه. قبل از پایان بحث، این مطلبی که مربوط به حدیثی که در تفسیر کنز و تقائق از عیون الاخبار نقل شده درباره اون رازی و قومی، بعضی از آیون حفظه الله زحمت کشیدن و تا حدودی بعضی از منابع رو پیدا کردن. البته بحث هنوز ناتمام است. بحث این است که آیا طبق این روایتی که در کنز الدقایق بود، در عصر امام رضا سلام زده، نه عصر امام حسن عسکری، در عصر امام حسن عسکری خب ادی از قوم خدمت حضرت مشرف می‌شدن، نماینده هم از نمایندگی پیدا می‌کردن، این مسیح امام حسن عسکری هم به اذن حضرت ساخته شد، شاید اوضاع فرق کرده. اما در عصر امام رضا آیا کسانی بودن در قوم که تفکر ناسبی داشتن یا نه؟ چون اینجا دارد علی النص، آیا بودن تفکر ارجاعی داشتن، مرجعه بودن یا نه؟ چون در این روایت این شخص قومی به اون شخص تهرانی میگوید به این که من از قوم که خارج شدم مرجع بودم، حالا نمیخوام رافضی بشم، من به زیارت امام رضا سلام الله علیه و آله نمیام. آیا این روایت درست است یا نه؟ مرحوم سید مرتضی رضوان الله طبق این نقلی که اینجا شده گفته به اینکه روایت هایی که مثلا اهل قوم دارن مشکل دارد، برای اینکه اینها یا مشبهن یا مرجع یا جبری. بعضی از بزرگان آمدن نوشتن کتابی تنزیه القومیین، در تنزیه القومیین گفتن به اینکه این روایاتی که را نقل کردن دلیلش که اینها قبول داشتن، که صرف نقل دلیل نیست. اما اون چی که در این بخش دفاع آمده در از کتاب تنزیه القومیین، از وجود مبارک امام رضا یا ائمه دیگر است که اگر روایاتی از ما اهل بیت علیهم السلام درباره جبر یا تشبیه نقل شده است، به معنی است که ما باور داریم، چون که مشابه این روایات از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نقل شده، اینکه پیغمبر نه جبری بود نه مشبه. اما عمده اینه که آیا این اون چیزی که در اینجا نقل شده، ائمه علیهم السلام فرمودن روایاتی که از ما نقل شده است دلیل نیست بر اینکه ما این کار را داریم. مرحوم صدور رضوان الله علیه هم در بحث رؤیت شاید چند سال قبل، یعنی در طی این سالها ما شاید چند بار این توحید مرحوم صدور را آوردیم در همین مجلس بحث تفسیر، روایت رؤیت را خوندیم که خدا را میبینن چجوری میبینن. ابو بشیر کور یعنی کور، به همین ای بشیر کور میگن ابو بشیر دیگه. این خدمت حضرت نشسته است، عرض کرد خدا را در قیامت میبینن. فرمود بله قبل از قیامت هم دیدن. بعد یکم تأمل کرد فرمود الان مگه تو نمیبینی؟ و با برکت خود حضرت حالتی برای ای بشیر پیدا شد. این کورها این معلوم شد شهود قلبیست نه شهود بصری. و ابی بصیر کور میگه مگه الان خدا رو نمیبینی؟ خب چه شاهدی از این قوی تر؟ مرحوم صدوق در همون کتاب قیم توحیدش مرحوم روایاتی که در بار توحید نقل شده است کلها اندی صحیحتون، این رؤیت الله است و او رو اهل معرفت تحت دنبال میکنن. ولی من از ترس این روایات نقل نمی کنم، برای اینکه اگر همین جور قبول بکنن و معاذ الله با مشکل تشبیه پیش بیان، ائمه علیهم السلام رو متهم کنن مشکل جدی پیش بیاد، حرف ائمه رو رد کنن مشکل دیگر پیش بیاد. لذا ما برای اینکه از این مشکلات و محظورات نجات پیدا کنیم این روایات نقل نکردیم، وگرنه روایاتی که درباره رؤیت اله وارد شده است کلها عندی صحیحه. خب تحلیل کردن اینکه رؤیت قلبی است نه بصری، انهم یرونه و کذا و کذا، مربوط به شهود دل هست، خدا را نه در دنیا میشه دید نه در آخرت، نه در خواب میشه دید نه در بیداری، چون او مثل ندارد، شک ندارد، قیافه ندارد، دیدنی نیست، خیال کردنی نیست، وهم کردنی نیست. خب این را چی انسان بتونه عادی بفهمه؟ اما اون مشکل حل نشد که آیا در عصر امام رضا علیه السلام در بخشی از مردم قوم کسانی بودن مرجعه یا مشبه یا ناسبی معاذ الله یا نه؟ و تطبیه این بحث بره فردا و الحمدلله و آمین.